أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هر ادامه عبارت اومد جهان در سیر خوبی شد خوبیدا، تو میگو جمله شد از عشق پیدا. نباشد غیر خوبی هیچ سیری، نه خود سیر است عشق و نه خود سیر است عشق و نیست غیری. این دو بیتی رو که الان خوندیم از دفتر دل هست.
در باب چهارم دفتر دل صفحه 278 بسم الله الرحمن الرحیم است که خود حب بقا امر حکیم است. در دل هر ذره حب بقا است، بقا است مرو را نفرت است، حرف و حرف فنا است. هیچ موجودی نابودی را، فنا را، زوال را دوست نداره. اون زوال عدم است و عدم مورد خوب قرار نمیگیره. اون که مورد خوب و دوستی قرار میگیرد وجود است. عدم مدقوز مورد غضب اشیا. من خواهی به هر موجودی پیشنهاد حرف عدم را بدهی، اون موجود از این پیشنهاد فراریه. و می فرماید که بود حب بقا مهره و مهر الهی که خورده بر دل مه تا به ماهی. در همه جا این حقیقت دوستی حق است که آشکار شده، تجلی پیدا کرده، ظهور یافته. دوستی درخت به برگش، به رنگش، به قدرش، به حجمش، به میوهش، به جلوی از دوستی او که از ماه تا به ماهی همه خوب به او رو بر دل دارن، در محیط او بدن میگیرن. هر کس هر چی را دوست دارد، اون دوستیش یک جلوه است از حب مطلق الهیه. و جناب مرحوم صدر متعلقین در اسفار خیلی بحث فرمود، سلطان بحث عشق را مرحوم جناب آخوند علیه الرحمه در اسفار پیاده فرمودند که بحث عشق اسفار اونقدر پر اوجه که معمولا خداییش اسفار دستورالعمل سیر سلوک انسانیه. هر کسی میخواهد سیر سلوک علمی و عملی بفرماید، اسفار را اون طوری که هست بخونه، در خدمت استادی که به حقیقت طی تاریخ کرده است بگیرد، بیاورد. اون طوری هم هستن بنده خدای اسفار صدر متعلقین تدریس میکرد، خطوها، شرح منظومه، اشارات، اینا رو تدریس میکرد. و حرفش این بود که تدریس میکنم که تا به دیگران بگم اینا حرفشون همین مقداره و اینها اساس نداره. اینجوری استادم هست. یعنی خودش هم نفهمیده، خودش هم هیچ سر در نیاورده، به اسرار افکار نرسیده، به اسرار جمع سفر هست که باید مسافرت میکرد، باید عوالم طی میکرد، هیچ چارو نرفته، هست اسرار هم میگو. حرفش هم این بود که میکنیم با آقایان طلبه ها بگیم که این همه اسفار میکنن، ما هم اسفار رو خوندیم، ما هم خصوص رو خوندیم، ما هم تمهید خوندیم، ما هم مصرا خوندیم، هیچ خبری هم نبود. به این دید آمد و این آقایی که بعد رسوندم اسمشون نمیبریم، بعد از نامه امام به گورباچوف، این شخص چه پاپیچ امام شده بود، چقدر گرفتاری درست کرد توی یکی از شهرستان ها و چه تحریکات کرد، چه بلایی در آورد. همه هم او را به عنوان استاد فلسفه، استاد عرفان می شناختن تو محیط خودش. چه بلایی شده به جان دین و انقلاب افتاده که چرا شما به گورباچوف نامه نوشتی که ما اسفار داریم، خصوص داریم، ما اینا رو خوندیم، من خودم استاد اینها هستم، هیچی تو اینا نیم، اینم هست، این طرف هم هست. در جلد هفتم اسفار از این نه جلدی های متعارف بحث عشق مطرح شده، انواع گوناگون، عشق در جمادات، عشق در نباتات، عشق در حیوانات و انواع مختلف، عشق در انسانها، حتی تا اینجا رو هم ایشون جناب آخوند پیش آورده که زن و مرد در ازدواج به هم دیگر محبت پیدا میکنن، عشق پیدا میکنن، تنینشون چیه؟ باز کرده خیلی خوش سخن فرمود که ما تمام حرفای ایشون رو، فرمایشات دیگر بزرگان و حرفای آقا رو در شرح همین باب چهارم دفتر دل آوردیم مخصوصا. و راجع به عشق اسفار آقا می فرمودن که مرحوم جناب حاجی سبزواری علیه الرحمه وقتی درس عشق را می فرمود، با اون جان قویشون القاء که میکرد، شش نفر از شاگردانش دیگه از جلسه درس متواری شدند و معلوم نیست به کجا رفتن، دیگه خبری از اونها نشد که نشد، کجا رفته باشن، چی شده باشن، سر به صحراها زده باشن، چی پیش آمده. دیگه حاجی بود و اون جان حاجی و القاء ایشون و بندگان خدا، حالا زود بود براشون اون درس، زود رفتن تو درس عشق نشستن، باید خیلی کار میکردن یا نه خیر واقعا دیگه به درد خودشون رسیدن و دیگه دیدن راهشون اونه، تشخیص دادن و رفتن و معلومم نیست که کجا رفتن و چی شده باشن. هنوزم که هنوزه الان جناب حاجی سبزواری بیش از 100 سال الان، ولی دیگه خبری از اون بندگان خدا نشده. و همینطور هم هست، بیچاره کننده حرف عشق، در این حالی که عشق هدایت است، در این حال گمراهی عجیب هم میاد، عجیب گمراه میکنه.
و یکی از اسماء الله اسم شریفه،
یعنی آقایان به لحاظ لفظ دیدن که بی احترامی به مقام حقم نیست، اسم او رو گذاشتن عشق. و این عشق، ان الله یهدی من یشاء و یذل من یشاء، و بی تعبیر بی معنا نیست که آیون فرمودن میخواهید در وادی عشق، عشق و عاشقی قدم بگذاری، وادی سنگینی، وادی مشکلیه، بی همراهی خیر نکنید که به کتلها می افتید و گرفتاری پیش می آید. و بعد در ادامهشون میفرمایند که جهان در سیر حبی شد. هویدا کل نظام هستی بر اساس سیر حبی حق پدیدار شده، نمودار شده. تو میگو جمله شد از عشق پیدا، حالا میخوای اسم حب را حب بفرمایی یا بگو عشق؟ که نظام هستی از حب پیدا شده سیر حبی، و یا این که بفرما عالم از عشق پیدا شده پدیدار شده. چرا؟ برای این که نباشد غیر حبی هیچ سیری. یک سیری را، یک سفری را نشون بدهید که در این سفر حب، دوستی مطرح نباشه. کی من شما را الان حرکت داده بود اینجا؟ اون عشق به خودسازی، عشق به انسانیت، عشق به کمال، دوستی به علم، دوستی تحصیل معارف، ما رو از کجاها پا بلندمون کرده و آورده الان اینجا نشونده و سالها داریم وقت خودمون رو صرف این گونه امور میکنیم. عشق هست دیگه. منتها باید هم خیلی توجه هم داشته باشید که عشق گمراه هم میکنه. گمراه میکنه. چه گمراه؟ تا شخص خودش رو پیدا کنه بیچاره میشه. نباشد غیر حبی هیچ سیری. نه، اصلا نفرمایید که غیر از حب هیچ سیری وجود نداره. نه خیر، نه، خود سیر است عشق. اصلا خود عشق یک پارچه سیره، سفره، و نیست غیری. ما غیر از عشق، غیر از حب، غیر از محبت چی داریم؟ هرچی که میبینید همش حب، همش دوستیه. بقا را گر نه اصلی پایدار است، باقی موندن، بودن، وجود اگر اصلی پایدار نبود، چرا دهری گریزان از بقا را؟ دهری انسان‌های اینسویی، دنیا زده، مادی مطلب، پس چرا از نابودی استیحاش داریم؟ چرا ترس، چرا از ترس ضعف و بیم مردن همین جوع البقر دارد به خوردن؟ خب شما که قائل هستی که بعد از اینجا که خبری نیست، تا انسان هیچ پایدار نیست، انسان یه موجودی است که یه روزی آمد و یه روزی هم میرود، تمام شده. اگر اینه، پس چرا مثل جوع البقر گاو چجوری گرسنه باشه، چجور علف میخوره، لف لف میکنه؟ پس شما چرا اینجوری میخوری؟ در خوردن چرا اینقدر حرص و ولع داری؟ مادی. بعد حالا فرمایشی پیش آمد و نگاه بفرمایید. میرسیم به این حدیث شریف که امروز راجع به این حدیث یه حرفی به میان بیاوریم، منتها چون جلسه آخر هست باید یه مقداری راجع به خاتم انبیا حضرت امام مجتبی علیه السلام عرایزی تقدیم بداریم، دیگه وقت تموم میشه. بحث در این بود که حالا که خداوند با حرکت حبیش، با سیر حبیش ما رو هویدا کرد، عالم را به وجود آورد، شما هم در مقابل از او غیر او رو نخواهید، بلکه فقط او رو طلب بکنید. حرف امام صادق رو نقل می فرمایم دیگه، به عنوان که حرف این باب رو به یک روایتی، به حقیقت یک روایتی اتصال داده باشن، فرمودن در باب بیستم مصباح الشریعه آمده. کتاب شریف مصباح الشریعه
احادیثی است که از جناب حضرت امام صادق علیه السلام جمع شده، خیلی احادیث سنگین و خیلی کتابیست داشتنی، خوندنی و مصباح شریعه رو باید داشته باشیم. حالا چاپ هم شده، چاپ های فراوان شده، بعضی از آقایان هم این روایات رو شرح کردن. دیگه نمیدونم بنده که کدوم شرح الان، یه بنده خدایی هم شرح کرده، حالا تا چه مقدار تونسته باشه لطایف حقایق روایات مصباح شریعه را روشن بفرماید، حرفش رو بزند، از چه راهای پیش آمده نمیدونم. به هر حال کتابی است که داشتنش خیلی خوبه. قال صادق، امام صادق در اون باب روایت آمده که آقا فرمود لقد دعوت الله مرتن، یه وقتی خداوند را خوندیم، به درگاهش راز و نیاز کردیم، خداوندم جوابمون رو داده، به ما اجازه ورود داد به محضر مبارکشون مشرف بشویم، که حاجتی داشتم، خواستم حاجت خودم را به ایشون عرضه کنم. دیگه حالا به یه زبانی هم میفرماین که به هر حال ما مقداری باش انس داریم. وقتی به تشرف محضر حضرت حق بار یافتم و نسیت الحاجته، اصلا فراموشم شده که چی میخواستم از آن. وای به حال اون عاشقی که به معشوق برسد و اون چرا که میخواست و در ذهنش از یادش نرفت. باید هرچی باشه معشوق باشه، وگرنه شرک پیش میاد. و نسیت الحاجته، اصلا حاجت خودمون رو فراموش کردیم. ما برای چی اومدیم خدمت آقا؟ حاجت داشتیم که میخواستیم حاجتمون برآورده بشه، فراموش شده. برگشتیم و از محضر حق و یادمون اومد که عجب، ما برای این حاجت به محضر حضرتش تشرف یافتیم و هیچ یادمون نیامد که عرض حاجت کنیم. چرا؟ لأن استجابته به اقبالهی علا عبدهی اند دعوتهی اعظم و اجل و مما یورید و منه العبد. همین اندازه که بهت اجازه داد که شما به محضر ایشون مشرف بشوی، استجابت کرد، زنگ زدی، تلفن زدی برای خدا که ما میخواییم مشرف بشویم، اجازه میدی. همین مقدار که اجازه فرمود که تشریف بیاری، همین مقدار کافیه و بالاتر از آن است که شما باز یه چیزی رو تو خودت بذاری که ببری اونجا و یه خبرهایی میخوایی برای خودت درست کنی، یه بازاری باز کنی. بازار بازار و چه بازارها باز میکنی. عجل ما یرید من هل اق، این مشکل داریم، اون چیز داریم، اون یکی داریم، اون یکی داریم. خب حالا خوب شده، خوب حال دعا دست داده، به خدا عرضه کنیم، حالا دیگه حرف ما رو گوش میکنه. خب خیلی خوب، اینجوری اق دیگه ندیدیم. نه خیلی، به محضر آقا اصلا همین که اجازه فرمودم که ما مشرف بشویم، این عجل است، اعظم است از این که باز یه چیزی تو خودمون بذاریم و بریم. فهمیدن حدیث خیلی مشکله. ولو کانت الجنت و نعیم و حل ابد، چی چیزی از او بخوریم و تقاضا کنیم، اینها نه خیر، از او بهشت بخوریم و نعمتهای ابدیش طلب کنیم و اینها اصلا. بهشت میخوام چیکار کنیم؟ بعد آقا میفرماید که ولکن لا یعقل ذلک الا العالمون العابدون. این که این مطلب رو حالا ما به شما القا کردیم، حرفشو میشنوید، اما به سر این حرف رسیدن، این کار عقلاست، کار عالمونه، کار عابدونی که المحبونه، به حقیقت خدا رو دوست دارن، خدا رو دوست دارن به خاطر خداییش دوست دارن، نه دوست دارن که خودشو مشکل دارن، نه به خاطر او رو دوست دارم، نه اینکه المحبون العارفون. و اینا هم کسانی هستن که صفوت الله هم و خواص الهی هم، خیلی دلشون برای خدا میسوزه، خیلی دلشون برای خدا میسوزه که نه خیر، ما حاجتمون رو اینها رو به ایشون عرضه نکنیم، حاجت عرضه بفرمایی، یه وقتی طبق نظم نظام هستی بنا باشه که حاجت من و شما برآورده نشود، خدا رو در رو دروایسی بگذاریم، به هزار جور گرفتاری پیش میاد، اجازه بدید که خودش هر جوری که میدونه خودش عمل کنه. عرض محضر رسوندیم که دیگه اون اولیاء الله خاص دیگه دعاشون برداشته میشه، اونها دعا ندارن، مطلقا اصلا از وادی دعا در میروند، عالمان به سر القدر و سر و سر القدر از وادی دعا در میروند. دعا برای چی؟ بخواهیم یعنی چی؟ اصلا خواستن یعنی چی؟ اون تا همین تا پیاده بشه و اینها از ما ساخته نیست، ما الان همین راههای ابتدایی هستیم دیگه، باید همین ها رو پی کنیم. ولکن لا یعقل ذلک الا العالمون، اونهایی که عالمان به حقیقت عابدان، عبدان، مطیعان، برای خدا تعیین تکلیف نمی کنن، برای معشوق بهانه نمی بافن و واقعا محبونن، خدا رو دوست دارن، به خاطر خدا دوست دارن، نه به خاطر خودشون، اینها عارفونی هستن که صفوت الله هم برگزیده شدن، خدا اینا رو می بینه چقدر خوشش میاد، ادب اینها را، نشستن اینها را، برخواستن اینها را میبینه چقدر خوششون میاد. هیچی از خدا نمیخوام و خواص الهی هم خیلی خصوصی هم با خدا، خیلی خصوصی هم. فرض اینه که در عبادت فرمودن ادب با خدا اقتضا می کند که از او جز او را نخواهی، عبادت احباب و احرار داشته باشیم دیگه. اینها حرفای ابتداییه، ائمه هم برای ما همین حرفای ابتدایی زدن، خیلی از جاهای اصول کافی حرفای ائمه هست در امور ابتداییمون، به خصوص در امور دعا، بعد هم تازه در امور دعا هم خیلی به ما یاد دادن چگونه دعا بفرمایی، چگونه بخواهی، طوری باشه که یه وقتی خلاف ادب در پیشگاه حضرت حق پیش نیاد. روز شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام و رحلت پیغمبر اکرم سلام الله علیه ما،
و حق داریم که امروز اشک بریزیم و برای مظلومیت این آقایانمون بزرگانمون جلسه اندوه و ماتم داشته باشیم. خاتم انبیا و پیغمبر اکرم، نمیدونیم آقا چقدر این بزرگان چی باشه، سرش چه باشه. اینجا به هم دیگر میگیم که چقدر خوبه که انسان دنبال زنی برود که با او همسو باشه، هم مسیر باشه، هم مسلک باشه. راجع به پیغمبر اکرم چی باید گفت؟ چه بلایی بود که عایشه بر پیغمبر نازل شده؟ نمیدوند که چرا نداند. علم مطلق است، مظهر اسم شریف الله است. ایشون نداند که عایشه کیه، کی بس بدونه. گهگاهی هم به ایشون تذکر میداد با عایشه، منتها خیلی به اشاره به کنایه نمیگرفت که مطلب چیه. دیگران میگرفتن، امیرالمؤمنین میگرفت مطلب چیه، اون بیچاره نمیگرفت سر را. یه وقتی یکی از این خانم های اهل دل، نمیدونم ام سلمه باشه، ام ایمن باشه، کی باشه، گفت که من خواستم ببینم که ما بعد از پیغمبر باید به طرف کی بریم، چه علامتی داشته باشیم که با اون علامت به دنبال شخصی بروم. رفتم خونه جناب رسول الله، عرض کردم آقا جان ما بعد از شما باید به کی مراجعه کنیم؟ آقا به من امر فرمودن که برو یه سنگریزه‌ای بیار. سنگریزه آوردن، سنگریزه رو تو دست مبارکشون، سنگریزه رو دست مبارکشون خردش کردن، نرم شده، بعد او رو خمیر کردن. خیلی خوبه این در علم شیمیایی بحث بشه. یعنی چه؟ سنگریزه آرد بشه، خمیر بشه با دست. درست می فرمایید کرامت است، معجزه است، رابطهش، مناسبتش. بی مناسبت هیچی در نظام هستی نیست، راه نداره. چه مناسبتی، چه ارتباطی. خمیرش کرد آقا مثل موم، بعد روی این خمیر شده سنگریزه را مهر کرده که لقب جناب خاتم انبیا، امیر المؤمنین، امام مجتبی، سید الشهدا، همه ائمه، یکی از القابشون هست یا خاتم الحسا. تو زیارت مولودیه جناب امیر المؤمنین در مفاتیح الجنان آمده. حالا گویا مفاتیح از اقبال جناب سید ابن طاووس نقل کرده، از اون چیزهای بسیار عجیبیه و با او دستور العمل ها میدن آقایان در بخشای سیر و سلوک، حرف ها دارن. یعنی اون با اون دعا، اون زیارت مولودیه گویا معروف باشه. ایشون باریک الله دیگه همین مقدار فقط از آقا سوال کرد آقا جا ما بعد از شما به چه علامتی به کی بریم. اسم رو نبرد که لطف بکنید اسم ببرید کیه، علامت بدید، برهان بدید، حجت بدهید. اعرف الحق تعرف اهله. امیرالمومنین در نهج فرمود اول حق رو خوب بشناسید بعد اهل حق رو بشناسید. اعرف الباطل تعرف اهله. بازم درست باطل رو، کفر رو خوب بشناس، سپس اهلش رو بشناس. یه جای شک کردی نمیدونی که کی اهل حق است کی اهل باطل است، اهل رو خوب نمیتونی بشناسی، معلومه که ما خود در شناخت حق و باطل گیر داریم، بلا نباید معطل باشیم. ایشون میگه من از منزل جناب رسول الله همینجور در آمدم، مستقیما رفتم خدمت منزل امیرالمومنین. باری که الله، حالا چرا منزل عمر نرفت، چرا ابوبکر نرفت، چرا اونجا نرفت، اونجا نرفت؟ به جناب امیرالمومنین هم عرض کردم علی جان، ما بعد از پیغمبر به چه علامتی بخواهیم جانشین پیغمبر رو بشناسیم؟ بدون این که فرمایشی بفرماید و حرفی بزند، علامت عملی فرمود یه سنگریزه بیارید. سنگریزه آورد. جناب امیرالمومنین با دستشون این رو خردش کردن، خمیرش کردن، برش مهر زدن، هیچ حرف نزد. دید که این آقاست. حالا این عمرم میکرد دیگه، این ابوبکرم میکرد، اون عثمانم میکرد، اون دیگرانم میکردن. کجا؟ از اون جام داد. یا خاتم الحساب. دیگران بکنن، این همه ادعا داشتن دیگه. امروز که روز رحلت جناب خاتم انبیا هست، حضرت در روز قدیر در کتاب احتجاج جناب مرحوم طبرسی علیه الرحمه آمده که خود احتجاج پیغمبر در قدیر با مردم در هنگام معرفی جناب امیرالمؤمنین به عنوان جانشینی خوندنی است. تمام حوادث آینده رو آقا تبیین کرده که مردم متوجه باشید بعد از من چه صحنه های پیش میاد. همه را بعد در احتجاج جناب طبرسی، همون احتجاج اول داره که وقتی امروز تو سقیفه نشستن و اون اولی بیچاره نفهم را انتخابش کردن، پدر ابوبکر هنوز در دنیا بود، پدرش در قید حیات. ایشون نوشت به پدرشون، گویا در روستا در قصبه اونجا زندگی میکرد، خب رئیس شده، امیر شده، آقا شده دیگه، نوشت به پدرشونو که پدر شما در جریان باشید و ما را به عنوان خلیفه جناب رسول الله انتخاب کردن و این طوری و فلان، و پدرشون براشون نوشتن که پسر جان، یا گویا همون نوشته اول، که به این دلیل که ما در بین آقایونی که جمع شده بودن جلسه گرفتن، من چون از همهشون مسن‌تر بودم و اینها، پدرشون سوال کرد خب چرا علی رو نکردی؟ او علی جوان بود و گفتن حرف جوان را مردم گوش نمیدن و خیلی از سران قبائل طایفه ها اینها بسیار پیر پیر مردانن، حرف جوان ها را گوش نمیدن، ولذا من پیر مرد بودم، خب انتساب به پیغمبرم که داریم، به من گفتن تو بشو. باریکلا به پدر. بالاخره آقایان یک ریشه باید تو اون پدر باشه. حالا این یکی، این پسر به کجا رفته، به کجاها بند شده که اینجور خباثت او رو گرفته؟ پدر چقدر خوب حرف زده. نوشت برای پسرش که پسر جان، شما علی خیلی مرد آگاهیه، خیلی آدم عالمیه، شما ایشون رو به صرف این که جوان بود نکردید، اگر قرار به سن باشه که پسر، من پدر تو هم، من از تو پیرترم، من رو چرا نکردید؟ خیلی خوب حرف زده محکم. ما رو چرا خلیفه نکردید؟ ما که پدر شما هستیم، پیرترم که هستیم. دهن ابوبکر رو بسته. ببینید اینا کارشون اینه که خودی ها بهترین جواب رو به اینها میده.
حالا بفرمایید از امیرالمؤمنین هم یک سر سوزن عملی انجام بشود که یک کسی مثلا با آقا بگه این کار تو، این حرف تو، این عمل تو، این جایگاه نداشت. کجا؟ کردن آقا امروز کارهایی کردن، کارها کردن که جگر رو سوراخ میکنه، جگر تاریخ سوراخ شده واقعا. و هر چی خوردیم از امروز اون روز خوردیم. سروران نوشتن که پیغمبر در هنگام احتضار آخرین لحظاتشونه، ابوبکر اومده بود، عمر اومده بود، اینا اومدن دور پیغمبر رو، جناب فاطمه زهرا یه گوشه نشسته خیلی ناراحته، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم خیلی ناراحت هست. آقا جان شما امروز خیلی من رو گرفتار کردی، بله این قسمت جلو همه رو هم گرفتار کردی. خیلی جناب صدیقه طاهره ناراحت، امیرالمؤمنین ناراحت و جناب پیغمبر به فاطمه زهرا فرمود دختر جان تشریف بیارید جلو. رفتن محضر پدر بزرگوارشون. آقا تو در گوش مبارک حضرت زهرا یه فرمایشی فرمود، با این که سیره انبیا، سنت انبیا این نیست که در جلسه در بین جمع با کسی خصوصی خلوت حرف زدن اینها، اما لحظه احتضار است، پسر هست، دختر هست، پدر هست، خب دختر داره بیتابی میکنه، عیبی نداره، این گونه جاها حرف پیاده میشه. حضرت روی عاطفهشون، بعد جناب صدیقه بعد از فرمایش پیغمبر خیلی لبان مبارکشون لبخند برداشت، خیلی خوشحال از این گلشن راز برگشتن، از این عالم قدس خوب خوشحال برگشتن. به همین وزان جناب امیرالمؤمنین رو هم خواستن ایشون هم یه مقداری تو در گوش جناب امیرالمؤمنین فرمایش فرمودن و بعضی ها هم دارن که پیغمبر اکرم آب دهن مبارکشون را آوردن روی لبشون جمع کردن خوب. بعد به جناب امیرالمؤمنین فرمودن که این آب دهن را میل کن. امیرالمؤمنین آب دهن رو میل کردن. یا حالا این واقعه یا وقایع دیگر اینم داری که یکی از لطایفی که آقا در قصیده لامیه دیوانشون دارن که حسن از بوالحسن دارد، نشانی اشاره به این مطلبه. جناب امیرالمؤمنین هم با یه مقدار فرمایشات پیغمبر اکرم خیلی مبتهد شد، خیلی از این گلشن راز و قدس خوشحال برگشت. خب این دوتا جناب رسول الله حوادث آینده رو هم میبینه و از همین لحظه الان، همین الان داره چی پیش میاد، یعنی الان که هنوز پیغمبر هنوز جان مبارکشون از بدن مفارقت نکرد، هنوز تو منزل الان تو بستر بیماری هستن، از همینجا شروع شد دیگه که آقا فرمودن بروید کاغذ و قلم بیارید من چیزی رو بنویسم. حالا ببینید چقدر اونجور سخنرانی عمومی کرد، دید نه خیر اثر نمی کنه، اینا باز صحنه رو بر می گردونن. آخه شما بفرمایید عزیز من که جناب پیغمبر اکرم تو جلسه عمومی قدیر اونجور سخنرانی عمومی کرده، آخه دست امیرالمومنین رو گرفته بلند کرده معرفی کرده، ببینید حوادث چی بود که باز آقا دیدن آروم نمیشن و فرمودن که کاغذ و دوات و مرکب و اینا بیارید که من بنویسم که لن تزل و بعدی ابدا، که دیگه بعد از من گمراه نشوید، بنویسم دستخط داشته باشید، فردا لو میدن. اینا خیلی خوندنی است، خیلی فکر کردن این گونه حرفا، که اون دومی کثیف بی ادب گستاخ رفتن که اون ور کاغذ و قلم بیارن بنویسن. پس اون فرمایش که پیغمبر امی بود، ناخوانا بود، نانویسا بود، آخه این حرف اصلا نامربوطه. بعد بگیم خب اوائل نانویسا بود، دیگه اواخر رفته نویسا شده، پس رفته حتما پیش کسی یاد گرفته دیگه، کلاس رفته دیگه، پیغمبر بین عظمت حتما آخر عمر رفته کلاس یاد بگیره. اینجا هم که تو تاریخ داره که بیارید که بنویسم، به دست خط خودم بنویسم که لن تزل و بعدی ابدا، بعد از من گمراه نشوید. اون گستاخ بی ادب عمر برگشت گفت که نه نه، کاغذ و قلم اینا نمیخواید. ایشون حالا دیگه حالت احتضار است و العیاذ بالله به محضر مبارک حضرت جسارت میشه، یه حرف بسیار پست و حرف زشتی رو از دهن کثیفشون دیگه، از اون مزبله بهتر از این که حرف نباید در بیاد. نه خیر، ایشون الان سر حال نیست و کلان این چیزا دیگه. درد امیرالمومنین شروع شده، درد فاطمه زهرا شروع شده، اینا البته گریه دارن، از همین الان که شروع شده که جناب حضرت فاطمه خنده که کردن، یعنی تبسم بر لب گذاشتن، ازشون سوال کردن فاطمه جان چی بود شما اینجور نگران ناراحت، چی پیش آمده که شما خنده کردی و برگشتی با لب خنده و تبسم و اینها. فرمودن که آقا به من فرمود که نگران نباش، اولین کسی که انقریبن به من ملحق میشه شما هستی. خب اون حوادث آینده و ولی خیلی خیلی بازم جناب حضرت صدیقه درست بود، تو حوادث سنگینم افتاد، اما باز هم از این نشأه زود رخت بربست. دیگه مظلومیت های بیش از این رو مشاهده نکرد. قربان امام مجتبی برویم، چجور تحمل کرده، اون روزم بودن. دیگه امیرالمؤمنین بود و امام مجتبی و امام حسین، اینا دیگه خردسال بودن، خیلی سن مبارکشون بالا نبود، تازه مادر نازنینشون که سنی نداشت، 13 سال مثلا و چقدر، خیلی سنی نیست. اونها دیگه فرزندان عزیز مگه سنشون چقدر. امیرالمؤمنین و به محض این که اعلام شد که حال پیغمبر برگشت و میخواد آقا از این تشریف ببرن، رفتن سران قبیله ها رو جمع کردن و گفتن بیاییم بشینیم که برای بعد از پیغمبر فکری بکنیم. این همه پیغمبر خطبه خوندن، این همه حرف زدن، این همه عجیب، آقا صحنه برمیگرده، مردم چی برمیگردن؟ عجب، اینجور به راحتی مینشینن صحنه رو برمیگردونن، خیلی ماشاءالله هنرمندن. سقیفه شروع شد، از یه طرف سقیفه امروز داره خلیفه تعیین میکنه، از طرف دیگر امیرالمؤمنین، خب حق امیرالمؤمنین بود که بره تشریف ببرن تو اون جلسه شرکت کنن، و اگر نبود کفن و دفن جناب رسول الله حضرت میرفت، چرا نره برویم حرف بزنیم، دلیل اقامه کنیم، برهان اقامه کنیم، که تاریخ فکر نکنه ما حرف نداشتیم نیامدیم. اما اون نانجیب عجیب خبیث بود، خوب وقتی رو انتخاب کرد، دیگه الان بهترین وقته، علی که هیچ موقع نمیتونه بدن پیغمبر رو بگذاره پاشو بیاد، که چی بیادب، خودش بدن پیغمبر و ایشون و ابوبکر و اون یکی و اون یکی و تمام این خبیث ها رفتن اونجا جمع شدن، تنها یک امیرالمؤمنین. خب چه کار کنیم؟ ما جنازه پیغمبر وسط دفن نکنیم بریم اونجا جلسه؟ آقا نرفتن، تشریف نبردن جلسه، بدن مبارک جناب رسول الله را آماده تدفین فرمودن، برشون نماز خوندن و او رو دفن فرمودن. نوشتن که دفن کردند و خاک رو به قبر به بدن مطهر جناب رسول الله ریختن. دیگه تقریبا آخرای کار بود، گویا سلمان از این از صحابه آمدن عرض کردن علی جان، علی بله سقیفه خلیفه رو تعیین کرد، ابوبکر جانشین شد. آقایان همون ای جناب علامه شعرانی، ای اینجوری شده دیگه، عجب. پس تمام شده کار، تمام شده و چی مصیبت شروع شد، چه مصیبت شروع شد. تمام مردمم برگشتن، صحنه عوض شد، یک امیرالمؤمنین موند و یه فاطمه زهرا موند. و جناب فاطمه زهرا فرمود علی جان این شمشیر رو بگیر قیام کن. مؤذن داشت اذان میگفت، رسید به اسم شریف پیغمبر، امیرالمؤمنین فرمود فاطمه جان این مؤذن الان اسم کی رو برده؟ فرمود اسم پدر ما. فرمود میخوایی که این اسم زنده بمانه، از بین نرود؟ اگر میخوایی اجازه بده من سکوت کنم. سکوت، سکوتی که جان آقا رو به لب آورد. خداییش خیلی مشکل، جان امیرالمؤمنین. آقایان امیرالمؤمنین صبر خدا، اون انسان عرشی الهی، ایشون میفرماید که من صبر کردم در حالی که استخوان در گلو داشتم و خار در چشم. دو تا مثال زده که چیزکی بتواند عمق درد خودش رو ابراز کنه. خار خار تو چشم آدم فرو بره، آدم اینو داشته باشه در نیاره، چه مشکل داشتن؟ استخوان بره تو گلوی آدم گیر کنه. اصلا دو موردی رو آقا مثال زده که خیلی جنکاهه. فرمود این طوری این طوری صبر کردیم، یه 23-24 سالی تو خونه نشستیم، چی زجر کشیدیم، چه زجر کشیدم. بعد از یه چند مدتی بهانه گیری کردن که علی را به برای بیعت به مسجد ببرن، آمدن واقعه دم در را پیش آوردن و نقشه اون نانجیب کثیف هم بی بود که اون روز دیگه این خانه را، چون دید هم یه خانه است دیگه، خونه دیگه وجود نداره دیگه، بعد از او اصحاب همه را ابوذر بیچاره، اونجور عمار یاسر، دیگران همه زیر شکنجه، همه. مگه کسی میتونست رفت آمد کنه خونه امیرالمومنین؟ دارن که جاسوس ها گذاشته بودن که هیچ کس تو خونه آقا رفت آمد نکنه. چه گرفتاری بود عزیزان. امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسن و زینب و ام کلثوم تو درون منزل، اصحابم که هیچ حق رفت آمد نداشتن و اگر می فهمیدن رفتن چه بلاها به سرشون می آوردن. با این حال اونها چقدر دلداده امیرالمؤمنین بودن، خیلی به خصوصی به خلوت خیلی حواسو جمع میکردن تا برن و برگردن. شب نصف شب حالا چقدر باید مراعات میکردن که جاسوس ها نبینن، خدا میدونه. دیگه صحنه جناب فاطمه زهرا پیش آمد و در و اون طور کار رو کردن و بعد دیگه جریانات قضیه جنگ جمل درست شد و نهروان درست شد و صفین درست شد و الله اکبر. بعد از اون معاویه و عمرو چه کردن با امام مجتبی؟ امام مجتبی آقا تشبیه میفرمودن، میفرمودن یه آدم زنده ای را در درون یه هاونی بذارید و این را اینقدر این زنده زنده او را بکوبید تا له بشود جان بدهد، اینجوری امام مجتبی را شهید کردن. اینطوری، یعنی اینطوری آقا را کوبیدن، لهش کردن. دیگه اینا چی میبینن؟ چندین بار به حضرتش زهر نوشوندن، اما این بار زهرش خیلی سنگین بود. جناب شیخ مفید نقل می کند که آقا به جناب امام سوم، امام حسین فرمود برادر جان دیگه این دفعه حال من خوب نیست، من از شما رفتنیم. وصیت کرد فرمود برادر جان من که از دنیا رفتم، مرا کفن کردی، مرا به سر قبر جناب رسول الله بروی ببری تا من یه دیدار تازه کنم. نمیدونم این لفظ رو خیلی بنده روی این جمله عجیب به چیز افتادم، دیدار تازه کنم با پیغمبر اکرم، چیه این؟ بعد از اون مرا ببرید در قبرستان بقیه، چون دیگران خیال میکنن ما رو اونجا دفن بکنید، اونا قیام میکنن، دعوا میشه، جنگ میشه، خونریزی میشه، من دوست ندارم. مرا ببرید در قبرستان بقیه کنار فاطمه بنت اسد دفن کنید، کنار جدهمون دفن کنید، که بعد جناب امام مجتبی بعد از کفن مبارکشون و بدن مبارکشون غسل داده شد، کفن پوشیده شد، حرکت داد جناب امام حسین و ابوالفضل و این عزیزا که ببرن پیش قبر جناب رسول الله، تو منزلش یه طوافی بدن، یه دیداری تازه بفرماید و بعد ببرن برای قبرستان بقی، که بعضیا نوشتن آقا به جناب زینب و اینها خانمها فرمود شما امروز نیایید، وضعیت معلوم نیست چی پیش میاد، زنها نیاین، در منزل بمانن، که نوشتن که جناب زینب کبری با همه او دردها یه وقتی به زینب خبر رسوندن، زینب چه خبر داری؟ تابوت امام حسن را تیرباران کردن، 17 چوبه تو تیر بر تابوت نشسته، چند تا از این چوبه های تیر از تابوت عبور کرده، بدن مبارک حضرت را اصابت کرده. جای یوسفی خواه
ای آن که آیت بوی خوش از تربت تو، ای آن که آیت بوی عشق از تربت تو، قبرت گواهی میدهد از غربت تو. ای صلح مشروط تو از جنگ آتشین تر، ای صلح مشروط تو از جنگ آتشین تر، ای از همه بعد از علی خانه نشین تر، از ظلم امت آقا خون شد دل تو، این خون دلها شد قاتل تو، ای در ره احیای دین کوشید یک عمر، ای در ره احیای دین کوشید یک عمر، ای زیر پیراهن زره پوشید یک عمر، آقا با تو چها در معراج کردند، سجاده ات را تاراج کردم. آقا جان یک یار مشفق در برات داری نداری؟ داری نداری؟ امید خیر از همسرت داری نداری؟ هر کس که شد دوست خصم تو گردید، یا صد راه و رسم تو گردید. آقا تابوت تو از تیر دشمن پر در آورد، تابوت تو از تیر دشمن پر در آورد. چوبه تیر از کفن هم سر در آورد، در آن محیط دور از عدالت. آری همین بود اجر رسالت. آقا ای از جفای آشنا خون در دل تو، همسر بی وفا به خانه قاتل تو. ای دل صابرین عالم خون ز صبرت، صبر تو پیدا بود از غربت قبرت. بعد از پدر تو اولین مظلوم بودی، پیوسته از حقوق خود محروم بودی. آقا آقا ظلم و ستم پیوسته از بیگان دیدی، زخم زبان از آشنایانت شنیدی. سلام شیعان به قبر پرز داغت، حسرت دلها سوی قبر بیچراغت. امشب شب شهادت امام سامن الحجج، امام رضا میزبان 600 شهید مفقود الجسد. میگن وقتی جنازه آقا را تشییع می‌کردن، شیعان دور پیکر آقا گل نثار کردن، آنقدر گل برای امام غریب آوردن. پیکر امام در زیر گل‌ها قرار گرفته. آقا آقا اما جدت امام مجتبی را چگونه استقبال کرده؟ جنازه آقا را تیر باران کرده. قربان جد مظلومت حسین تو کربلا، بعد 3 روز بر آن پیکرا اسب تاخته. عجباً لحلم الله جل جلاله.
بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله به پیغمبر و اهل بیتش ما رو هدایت بفرما، ما رو با قرآن و اهل بیت آشنا بفرما. به پیغمبر و آل پیغمبر، امام، شهدا، غریق رحمت بفرما. اموات و گذشتگان، غریق رحمت بفرما. رهبر عظیم و شأن انقلاب ما، حفظ بفرما. این کشور رو در پناه امام زمان محفوظ بفرما. شر دشمنان را به خودشون بازگردان.
دیگر عزیزانی که در زندانهای دشمن به سر میبرن آزادشون بفرما. از همه عزیزان متشکر هستیم، دوستان، آقایان، خانمهای محترم، مهمانان عزیزی که از شهر ساری و جای دیگر تشریف فرما میشدید این ایام، از عزیزانی که در بخش امور تربیتی آموزش و پرورش زمینه برپایی این جلسه را زحمات پیرامون آن را تقبل فرمودن تشکر میکنیم. خداوند انشاءالله مأجورشون بفرماید، از همه به شایستگی قبول کنه. فرمودن که امشب را یعنی غروب نماز مغرب شاط و حسینی قائم باشه همینطور، و به عنوان شب شهادت حضرت امام رضا سلام الله علیه جلسه عزا و سوگی هم برقرار باشه حسینی قائم. فردا رو هم برای اون جلسه هایون فرمودن که ساعت 5:30 آقا 5 به بعد در فلکه می فرمایید. بله، حالا این رو دیگه ماشین آماده هست، فلکه ساعت 5 به بعد 5. بله، حالا که برای جلسه ای که داریم، حالا بنده و خودش عزیزان می خونن. با اجازه عزیزان،
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الحی القیوم. در روز 24 خرداد مصادف با 29 صفر المظفر شهادت سر الهی نور لاهوتی انسان جبروتی اصل ملکوتی مستاق معلم مطلق شاهد غیبی روح ارواح حیات اشباح و کهف نفوس قدسیه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مجلس قدسی همراه با مداحی و سخنرانی برقرار است. شرکت دانشجویان عزیز و مردم شهید پرور استان مازندران موجب تکریم از شعائر دینی و مایه مباهات دایی است. سخنران استاد صمدی آملی، زمان دوشنبه 24/3/78، ساعت 6-8 عصر، مکان دانشکده فنی مهندسی محمود آباد، دانشکده دانشگاه صنعت نفت، بسیج از طرف بسیج دانشجویی شهید تندگویان و روابط عمومی دانشکده نفت محمود آباد. ظاهرا ساعت 5